اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در این روایت شماره 1507 بودیم و به اینجا رسیدیم که راوی به امام علیه السلام، راوی که همران ابن عین هست، به امام علیه السلام گفت که آیا هر کسی داخل اسلام میشه این داخل ایمان نمیشه؟ حضرت فرمودن نه، این در دهلیز ایمان قرار گرفته، اگر عمل بکنه این در خفا و علن واقعا متعبد باشه این میشه مؤمن. بعد حضرت فرمودن که و سعذرب لک مثلا تعقل بهی فضل الایمان علی اسلام. تقریبا روایت طولانیه. حضرت فرمودن میخوای برات یه مثال بزنم که درک کنی فضل ایمان را بر اسلام؟ ارأیت لو بصرت رجلا فی المسجد اکنت تشهد انک رأیته فی الکعبه؟ اگر کسی تو مسجد الحرام بود آیا میتونی تو بگی که این داخل کعبه است؟ قلت لا یجوز لی ذلک. کسی که تو مسجد الحرام باشه من نمیتونم بگم داخل کعبه است. حضرت فرمودن فلو بصرت رجلا فی الکعبه اکنت شاهدا انه قد دخل المسجد الحرام. آیا اگر یه مردی رو در کعبه دیدی آیا میتونی بگی که این تو مسجدم هست؟ قلت نعم. گفتم بله یا ابن رسول الله، کسی تو کعبه باشه داخل مسجدم هست. قال و کیف ذلک؟ بعد میگه که قلت نعم. قال و کیف ذلک، خب چطور اینجا کسی که تو مسجده نمیتونی بگی تو کعبه است، اما کسی که تو کعبه است میتونی بگی تو مسجده؟ اینجا هم همینطوره. انه لا یصل الى دخول الکعبه حتی یدخل المسجد. میگه به امام علیه السلام گفتم خب این تا وقتی که داخل کعبه نره نمیشه بهش بگون که داخل کعبه است. حضرت فقال قد اصبت و احسنت. باری کلا، کسی که تو کعبه نرفته که نمیشه بهش بگون که داخل کعبه است، این تو مسجده. این آقام وارد اسلام شده اما هنوز وارد عمل و ایمان نشده است. ثم قال کذلک الایمان و الاسلام. بعد حضرت فرمودن عیناً این مثال همینه که اسلام جایگاهی است که کسی وارد بشه یمکن اطلاق ایمان بهش بشه یمکن نشه. اگر واقعا عمل به ارکان بکنه در خفا و علن این مؤمنه، اما اگر فقط در مظاهر مسلمین ظاهر میشه ولو ریابم نمی کنه با نمازش، وقتی با رفقاش حسن میخونه، اگر نماز رو برای رفیق بخونه که اونم اصلا هیچه، نه نمازش وقتی با رفقاش هست میخونه، وقتی خودش هست اهمال میکنه. با رفقاش که هست اذان میگن و پا میشن نماز بخونن، خودش که هست سسته میکنه، این مؤمن نیست. روایت بابی، روایت باب بعدی، باب آخر من و فیه ان الاسلام قبل الایمان، که رو کتاب صفحه 44 میشه، عدد روایت هم میشه 1508 و عدد نرم افزار روایت میشه 1516. این باب اولین روایتش، علی ابن ابراهیم عن العباس ابن معروف عن عبد الرحمن ابن ابی نجران عن حماد ابن عثمان عن عبد الرحیم القصیر قال كتبت مع عبد الملك ابن اعین الى ابی عبد الله علیه السلام. خب روایت رو مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. خب علی ابن ابراهیم ثقه است. عباس ابن معروف، عباس ابن معروف رو هم نجاشی هم هلی و هم توصی، هر سه نفر توصیقش کردن. حالا این که من افراد رو یاد داشت کردم از اصحاب رجال، چون حالا افراد غیر معروف رو، ولو عباس ابن معروفه ها، ولی از افراد و راویان غیر معروفه، خواستم اطمینان براتون حاصل بشه. هم نجاشی هم هلی هم توصی، هر سه گفتن عباس ابن معروف هو ثقتون. خب عبدالرحمن ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران مقامش در توثیق و در ثقه بودن از عباس ابن معروف هم بالاتره، چون هم نجاشی و هم کشی گفتن هو ثقتون ثقتون، یعنی دوبله دوبله توثیق کردن. دقت بکنید مواقعی که میخوان توصیح کنن، یه وقت میگن حوص امامیون ثقتون. چطور میگن امامیون ثقتون؟ چون بعضیا تو امامی بودنش حرف داشتن، لذا میگه هو امامیون ثقتون. در مواردی که میگه هو امامیون ثقتون حساس بشید، برید یمکن که بعضیا گفته باشن کان واقفی، یا مثلا میگه که هو ثقتون ظاهرا، اینجا هم حساس بشید. برید بقیه اصحاب رجال رو ببینید، ممکنه بعضیا جرحش هم کرده باشن. پس هر وقت گفت امامیون ثقتون حساس بشید، هر وقت گفت ثقتون ظاهرن حساس بشید، ممکنه جرحش کرده باشن. اما یه وقت میگه هو ثقتون، خلاص اینجا زیاد دنبالم نکنید، موضع اشکال واقع نمیشه. یه وقت میگه هو ثقتون ثقتون، میخواد دوبله توصیق کن. یه وقت میگه هو ثقتون ثقتون مولا، این دیگه در قله رفیع وساقت و محبت و دوستی به اهل بیت عصمت و طهارت. عبدالرحمن نجران رو هم نجاشی هم هلی دوبله توصیق کردن. خب عن حماد ابن عثمان، بله عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن حماد ابن عثمان عن عبدالرحیم القصیر. حماد ابن عثمان رو هم که خوب توصیق داده، معروفه دیگه، از روات معروفه که حتی بعضی از اصحاب اجماع هم حماد ابن عثمان رو بعضی ها تصریح کردن. اما عبدالرحیم قصیر، عبدالرحیم القصیر، این عبدالرحیم القصیر من توثیقی از ائمه رجال براش پیدا نکردم، توثیق نداره عبدالرحیم القصیر. خب علی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از عباس ابن معروف و او از عبدالرحمن ابن ابی نجران و او از حماد ابن عثمان تا اینجا روایت هیچ مشکل نداره. به عبدالرحیم القصیر که رسیدیم کمیتمون لنگ شد، توثیق نداره. بعضی ها خواستن بگن که آقا حماد ابن عثمان از کسانیست که لا یروی الا ان ثقات، و شما اگر توثیقم نکردن عبدالرحیم قصیر را، شما چون حماد ابن عثمان آمده و نقل کرده اینو کافی بدونی. خب بله، اگر کسی مبناش در اصحاب اجماع اینه که اینها لا یروون الا ان ثقات، اینجا همینطور عمل بکنه اگر کسی مبناش اینه. ولی ما که مبنامون این نیست، ما گل سرسبد اصحاب اجماع یکیشون ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، خب فقها میگن ایشون از غیر ثقات هم نقل میکنه و ما هم یه راهکاری دادیم که در مراسیل بپذیرید، ولی در غیر مراسیل ایشون حساس بوده، اسم طرف آورده، خب برید بررسی کنید ببینید ثقه هست یا نه. بنابراین مبنایی اینجا، تا شما چه مبنایی رو، شما کلیات علم رجال رو مطالعه کنید، بررسی هاتون رو بکنید، تو اصحاب اجماع به یک نظریه و مبنا برسید، طبق مبناتون اینجا عمل کنید. اگه مبنا نداشتید اینجا، به عبدالرحیم القصیر که رسیدید ترمز وساقت رو بکشید، چون توثیق خاص ایشون نداره. خب حالا عبدالرحیم قصیر میگه من با عبدالملک ابن اعین دوتای با هم نشستیم، یه نامه به امام صادق علیه السلام نوشتیم. خب اینجا شما نیاز به بررسی عبدالملک ابن اعین ندارید، چون راوی نیست، اون راوی نیست. راویان شما از کلینی هن تا عبدالرحیم القصیر. میگه من نشستم با عبدالملک ابن اعین، شما با عبدالملک ابن اعین دیگه کاری ندارید. اما حالا شما برای این که ممکنه دلتون بخواد عبدالملک ابن اعین هم بدونید چه آدمی بوده، عبدالملک ابن اعین کشی میگه ممدوحون، توثیق نمی کنه اما میگه ممدوح، ولی شما اصلا کاری به این نداشته باشید. شما اگه مبنانتون اینطور شد که حماد ابن عثمان از هر کس نقل کرد دیگه روایت صحیحه، نگرانه این عبدالملک ابن اعین دیگه نباشید. میگه من با عبدالملک ابن اعین نشستیم، یه نامه ای نوشتیم خدمت امام صادق علیه السلام. خب حالا شما اگر کسی شدید که مبنادون این شد که حماد ابن عثمان نمیتونه مصحح وضع حال عبدالرحیم قصیر باشه، آیا این روایت رو بپذیرید یا نپذیرید؟ روایت مقبوله، ما عرض کردیم خدمتون، اگر روایات به حد تواتر رسید، این ولو راویانش ضعیف باشن مشکل نداره. اگه به حد تواتر نرسید اما این روایات یه دونش صحیح بود، مثلا فرض کنید در یک بابی که حالا این باب ایمان و کفر دیگه، که باب ایمان و اسلام، تو باب اسلام و ایمان آمد یه روایت صحیح گفت آقا اسلام شهادتین و ظواهره، ایمان باطن کاره و اون تعبد واقعی است. اگر یه روایت صحیح اینجور گفت، تمام این روایات ولو راویاش ضعیف باشن قابل قبوله. یعنی اگر شما 20 تا حدیث با راوی ضعیف دارید اما یکیش این روایت ها صحیح شد، بقیه رو مصححه. بنابراین این روایت ولو عبدالرحیمم مشکل داشته باشد و توثیق خاص نداشته باشد، این روایت مقبول است.
یکی
نه اونا رو هم پذیرفتیم. میگیم چون این دلالت در دلالت صحیح سندیتش درست شد، اینا رو میپذیریم. بله نه به عنوان معید دیگه، ولی میپذیریم. پذیرفتنش قطعی است، یعنی مقبول. همین مثلا شما روایت عمر ابن حنظله همینه دیگه، تو راویاش مشکل دارن ولی مقبوله است. که حالا مقبوله بودن عمر ابن حنظله به خاطر جهات دیگه است که تو بحث تعادل و تراجی مفصل عرض کردیم. خب میگه من با عبدالملک ابن اعین نشستیم مشارکتن، یک نامه نوشتیم به امام صادق علیه السلام، اسأله عن الایمان ما هو، سوال کردیم آقا ایمان چیه. فکتب الی مع عبدالملک ابن اعین، امام علیه السلام به من و عبدالملک ابن اعین خطاب کردند و فرمودن سألت رحمك الله عن الایمان، خدا رحمت کنه شماها را، از ایمان سوال کردید از من. و شروع کردن ایمان رو توضیح دادن، فرمودن ول ایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان، ول ایمان بعضه من بعض و هو دار و کذالک الاسلام دار و الکفر دار، فقط یکون العبد مسلما قبل ان یکون مؤمنا ولا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما. درست همان مفاهیم و دلالت روایات گذشته. حضرت فرمودند که ایمان اقرار به لسان و اعتقاد قلبی و عمل به ارکانه، و ایمان بعضه من بعض یعنی بستگی دارد عملهاش با هم، مرتبط با همه، مثل یه زنجیره میمونه. و هو دار یعنی ایمان یه بسته است که زنجیروار با هم مرتبطه، یه بسته عملی کامل که هم شهادتن توشه و هم زنجیروار تمام اعمال، اینا میشن ایمان. و کذالک الاسلام دارون، یه بستم هست اون اسلامه، و اون چیه؟ اون همین اقرار و ظواهر عمل به ارکان، همین ظواهرشا، نه التزام قلبیشا، نه اون تعبدی که تو خونم واقعا نماز بخونه، اون ظواهر. این بسته اسلامه، اون بسته ایمانه. اطلاق دار کردن یعنی مجموعه. ایمان یه مجموعه است که تو این مجموعه اقرار و شهادتین و عقد قلب و تعبد واقعی و تو خونه و زندگی و جنگ و همه جا نماز میخونه. اسلام هم این شهادتین و این که وقتی با رفقاش و تو مسجد و معابر و اینا هست رعایت میکنه، ولی تو خونه و خودش که هست اهمال کاره. فقط یکون العبد مسلمن، گاهی عبد مسلم است قبل ان یکون مؤمنا، قبل از این که مؤمن بشه مسلمه. ولا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما، یعنی عام و خاص مطلقه، یعنی هیچ مؤمنی ممکن نیست مسلمان نباشه، اما مسلم ممکنه مؤمن نباشه. ممکن نیست یک کسی مؤمن باشد اما مسلم نباشه. اما مسلم ممکنه مؤمن نباشد. فل اسلام قبل الایمان، اسلام اون کف کاره، و هو بله فل اسلام قبل الایمان و هو یشار کل ایمان، اسلام قبل از ایمانه و ممکنه با ایمان مشارکت بکنه در کسی که سقف کار رو رسیده، یعنی هم شهادتین دارد و هم عمل به ارکان دارد. فاذا اتا العبد کبیرتا من کبائر المعاصی او صغیرتا من صغائر المعاصی التي نهى الله عز وجل عنها کان خارجا من الایمان. پس اگر یه عبدی گناه کبیره میکنه یا گناه صغیره انجام میده و تکرار میکنه این صغیره رو، صغیره هایی که نهی کرده خدا ازش، این از ایمان خارجه اما از اسلام خارج نیست. ساقطاً عنه اسم الایمان، اسم ایمان از او ساقطه، و ثابتاً علیه اسم الاسلام، یعنی میشه بهش گفت مسلمانی. فانتابه و استغفره عاد الی دار الایمان، اگه مسلمان شد، گناه کرد، گناه صغیره مرتب کرد، یه گناه کبیره کرد اما توبه کرد، این برمیگرده به ایمان. ولا یخرجه الی الکفر الا الجهود، این نکته ای که تو روایت قبلی عرض کردم که در روایت بعدی میاد همینجاست. خارج نمی کند این مسلم و مؤمن رو از اسلام به سوی کفر الا الجهود، یعنی انکار. اگر انکار شهادتن کرد این از اسلام خارج میشه. انکار نماز کرد اینم خارج میشه، فرق نمی کنه. مطلق انکار انسان رو از اسلام خارج میکنه. لذا اگه شهادتن داد گفت من نماز قبول ندارم، شهادتن هم داده میگه من نماز قبول ندارم، این میشه کافر. اگر ضروریات دین را انکار کرد این من الجهوده و جهود من الکفار. بله؟ نه، اگر ببین یه وقته که مثلا اصلا نمیدونه مثلا روزه، مثلا جایگاه روزه چه جایگاهیه، این نه، این متوجهش میکنن دیگه، میگن میدونی روزه واجبه، خدا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وقتی آیه رو دید و فهمید واجبه، اگه باز انکار کرد این انکار ان علمن، وقت این من الجهوده و از اسلام خارج میشه. خب لا یخرجه الی الکفر، این مسلمان و مؤمن از اسلام خارج نمیشن مگر به دو چیز، یکی جهود یکی استحلال. استحلال رو معنا میکنه، میگه ان یقول للحرامه ان یقول للحلال هازا حرام و للحرامه هازا حلال. بهش میگن که آقا غیبت حرامه و صوم واجبه، میگه نه به نظر من عکسش، صوم حرامه و غیبت حلاله، اینم باز خارجش میکنه از اسلام به سوی کفار، یعنی دیگه در زمره کفار قرار میگیره. استحلال، این که حلال و محمدن حلالن الی یوم القیامه، و حرامه حرامن الی یوم القیامه، یعنی العبد و ما فی یده کان لمولا، عبد هر چه مولاش گفت باید بپذیره. اگر انکار کرد این خارج میشه. اگه تبدیل حکم الله کرد، یعنی میگه میدونم خدا گفته صوم واجبه ولی به نظر من صوم حرامه، این هم موجب کفر میشه. فإن بله استحلال ان یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک، یعنی خودش رو تو این مسیر بندازه که واجبات خدا رو بگه محرماته و محرمات رو بگه واجب هاست. این میشه فعندها یکون خارجا من الاسلام ولی ایمان، یعنی دیگه نه اطلاق مسلم میشه بهش کرد نه اطلاق مؤمن میشه کرد. داخلا فی الکفر، یعنی یکون داخلا فی الکفر، و کان به منزلت من دخل الحرم ثم دخل کعبه و احدث فی الکعبه حدثا فاخرج عن الکعبه و عن الحرم فضربت عنقه و سار الی النار. امام علیه السلام نه اینکه قبلا بحث کعبه و مسجد و اینا رو گفته بودن، اینجام یه تشبیهی باز متناسبه با تشبیه قبلیشون کردن، میگن کسی که جهد با هی جیمیا نه با هی دو چشما، الا جهودم جهد با هی جیمیا نه با هی دو چشم، اگر کسی انکار کرد یا حرام خدا را حلال کرد یا حلال خدا را حرام کرد، این کافره و به منزله کسی است که وارد حرم الله، یعنی وارد شهر مکه میشه، بعد وارد کعبه میشه و تو کعبه جسارت به کعبه میکنه و نجس میکنه کعبه را، و احدث فی الکعبه حدثا، کسی که جهد میکنه و استحلال میکنه مثل کسی است که تو کعبه وارد بشه و نجس کنه کعبه را. چی کارش میکنن؟ فاخرج عن الکعبه، میارندش از کعبه بیرون، یعنی این مسلم و مؤمن رو از حریم اسلام و ایمان خارجش میکنن. فضربت عنقه، گردنشو میزنن و سار الی نار. مسلم و مؤمنی هم که جهود شاملش بشه، یعنی انکار کنه و استحلال کنه، از حریم اسلام و ایمان خارج میشه و اهل نار میشه و یکون من الکافرین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.